أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشریف. در باب دو سوال مطرح شد، سوال اول جواب داده شد، سوال دوم که عکس سوال اول بود و اون که آیا مسئله براءت و اشتغال دخلی و ارتباطی به مسئله حظر و اباحه دارد یا ندارد، یعنی آیا به باب براءت و اشتغال میتوان برای اون باب استدلال کرد، یا اینجا احد القولین در اینجا مبدأ تصدیقی برای یکی از قولین در اون باب هست یا نیست. خب در حقیقت از پاسخ سوال اول با دقت پاسخ این سوال هم روشن میشه، اما در این حال مختصراً این رو عرض میکنیم و وارد مقام بعد میشیم که مقام تاسع باشه. خب بنابر اون مطالبی که گفته شد میتوان تقریب کرد که نه دخلی نداره اصلا، اما بنابر فرمایش محقق اصفهانی که فرمود اون باب و این باب دو حیثیت متحافته هستن نه متلازمه، چون در باب براءت و اشتغال مفروض این است که مولا در مقام شارعیت بر اومده و وقتی در مقام شارعیت بر اومد پس بنابراین دیگه کل رابطه خودش با عبدش رو بر اساس اون قانون و شرعی که قرار داده داره بنیاد میگذارد، بنابراین دیگه از حیث غیر قانونش که رابطه مالکیت و امثال ذالک باشه صرف نظر کرده، به اون توجه کاری نداره. پس بنابراین وقتی که از براءت و اشتغال صحبت میکنیم حوزه اینجور حوزه ایست، مصب فکر اینجور جاییست، ولی وقتی از براءت حظر و اباحه بررسی بحث میکنیم اونجا جاییست که نه، اون حیث مالکیت اون در نظر هستش و از اون حیث داریم بحث میکنیم، بنابراین دو حیثیت متحافظه هست به هم ربطی نداره. بنابراین مختاری که ما در این فرض داریم که حالا چه براءت باشه چه احتیاط باشه ربطی به اون چی که اونجا میخوایم بگیم نداره، چون اصلا دو فرض مختلف هستش اینجا. این بنابر مسئله که محقق اصفهانی که توضیح نواش دیروز گذاشت. و اما بیان دوم صرف نظر از فرمایش محقق اصفهانی که نگیم وقتی در مقام کسی قبول نمی کنه میگه نه در مقام شارعیت هم که برمیاد این معناش این نیست که من اون جهت مالکیت رو صرف نظر کردم و تمام امر رو بر شرع و قانونم قرار دادم، نه قانون داره اون جهت هم ممکنه تحفظ برش میشه و محفوظه. خب بنابر این مسلک حالا چطور؟ اینجا هم باید محاسبه براءت و اشتغال در این باب و احتیاط در این باب رو جدا محاسبه بکنیم. خب اگر کسی در باب براءت و اشتغال در شبهات حکمیه اومد براءتی شد و حالا باز توجه میفهم براءت عقلی رو فعلا مورد بحث قرار میدیم، براءت و اشتغال عقلی رو مورد بحث قرار میدیم، بعد شرعی اینا جدا میکنیم. پس براءت و احتیاط جدا، هر کدوم هم عقلی و شرعی، فعلا عقلی شو داریم محاسبه میکنیم. خب اگر کسی قائل به براءت عقلیه شد آیا این ملازمه داره ما اینکه اونجا هم باید قائل به اباحه بشه؟ یا نه میشه اینجا قائل به براءت عقلی شد، اونجا قائل به حذف شد. قد یقال که نه این دوتا ربطی با هم ندارن و میشه اینجا قائل به براءت شد، اونجا قائل به حذر شد. چرا؟ چون ملاک در براءت عقلی چیه؟ ملاک در براءت عقلی این است که قبه عقاب بلا بیانه، یعنی عقاب ظلم من المولا در ظرفی که مولا بیان نداره علال عبد. بنابراین چون عقاب ظلم بر عبد است، عقاب نیست و عبد مأمون از عقاب هستش. اما در اونجا میگیم چی؟ اونجا میگیم آقا بدون اذن مولا، بدون احراز اذن مولا، ظلم من العبد الى المولا. پس اینجا ظلم من المولا الى العبد، اونجا ظلم من العبد الى المولا است. این دو تا مسئله است و هم ربطی نداره. چون عبد میخواد در ملک مولا تصرف بکنه، خب تصرف در مال دیگری و ملک دیگری بلا اذن او و بدون یا بدون احراز اذن او ظلمه به اونه. از این باب میگه حذر. یا میگوید عبد باید خروج و ورودش به اذن مولا باشه، بدون اون ظلم بر مولاست. چرا؟ چون بی احترامی به مولاست، حد که به مولاست، این ظلم نسبت به مولا. پس بنابراین حذر اونجا و اباحه اونجا بر اساس ظلم، عنصر ظلم در نظر گرفته میشه، این تعیین کننده مطلبه. اما اونجا ظلم مضاف به مولا که اگر مولا عقاب بکنه ظلم از او سر زده، اینجا ظلم صادر از عبد که اگه عبد بدون اون اجازه و بدون اذن و احراز اون کاری بکنه، این ظلم به مولا کرده. پس بنابراین ممکنه کسی بگه آقا بله اونجا براعتی میشیم چون اگه مولا بخواد عقاب بکنه ظلمه، اما اینجا حذری میشیم. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا بیان موجوده، از طرف خدا ظلمی نیست، عقلت داره میگه که تصرف در مال دیگری بدون اذنش جایز نیست، دیگه لازم نیست بیان اشاره داشته باشه. این ما یدرکه العقل است که تصرف در مال دیگری بدون اذن او ظلم است. یا این ما یدرکه العقل است که عبد حقیقی در قبال مولای حقیقی اگه بدون اذن او فعلی انجام بده، کاری انجام بده، ورود و خروجی داشته باشه، این حد که به اون مولای حقیقی. پس اونجا بیان وجود داره، اگه مولا بیاد اونجا عقاب بکنه در اونجا ظلمی از طرف مولا نیست، چون همین مدرکات عقلی ما بیانه. اما در اینجا عقل که درک نمی کنه فلان چیز حرامه، فلان چیز واجبه، مگه خود مولا بیان کنه که تشریع کردم این وجوب را، این حرمت را. اون اگه بیان نکرد برای عبد بیانی نیست، لا منه و لا من عقله، چون از هیچ کدوم بیانی نیست، اونجا عقاب مولا ظلم است. این اگر اینجا قائل به براءت شدیم، پس اونجا ربطی به اون براءت اونجا نداره. اما اگر اینجا قائل به حذر به احتیاط شدیم، اینجا قائل به احتیاط شد، خب مبنای احتیاط در اینجا چیه؟ کسی بیاد در شبهات حکمیه بعد الفحص قائل به احتیاط بشه، نه جایی که علم اجمالی داریم، اون که علم داریم. خب مبناش حق و تا هست، برای احتیاط عقلی مبنای جز حق و تایه نداره.
دفع زرن محتمل
بله؟
دفع ضرر محتمل که بعدی عنوان مبنای احتیاط عقل بیان می‌کنه.
بله حالا اونم حساب می‌کنه. خب بنابر مسلک معروف و مشهور چیه؟ دلیلش همون چیز حق و طاعه هست. و وقتی که اینطور شد اینجا میگه حق طاعت مولاست. آیا اینجا اگر حق و طاعه شدیم اونجا میتونیم براعتی بشیم یا این دیگه دلیل میشه که اونجا هم حق و طاعه بشیم؟ اینجا قد یقال که نه، اینجا ملازمه هست. چون اگه حق و طاعه شدیم اینجا میگیم چی؟ میگیم مولای حقیقی له شأن، که اون شأن اقتضا میکنه که عبد بدون اذن او و اجازه او تصرفی نداشته باشه. این حق و طاعه است. این حق و طاعه آیا فقط به خاطر تصرف در ملک اوست یا نه به خاطر تصرف در هم ملک اوست هم خواسته های او، هم عوامرش هم نواهی محتملش؟ دائره حق و طاعه فقط در مملوکات او نیست، دائره حق و طاعه او در خواسته های محتمله اونم هست. پس اگر کسی اومد اینجا گفت ما باید احتیاطی بشیم در شبهات حکمیه بعد الفصل باید احتیاطی بشیم چون عقل ما حق و طاعه رو درک میکند، این حق و طاعه که گفته میشه درک میکنی حق و طاعه دیگه یه سعی داره که در جایم که یقین داشته باشی مولا خواسته نداره، حکم نداره، اما در این حال با اینکه خواسته نداره و حکم نداره شما باید چکار کنید؟ مراعاتشو بکنید، بدون اذنش کاری انجام ندید. این قد یقال این مطلب را، این مطلب میشود از کلام محقق شهید صدر قدس سره استفاده کرد. شهید صدر درباره حضرت ابوبکر خیلی سخن نگفتن، چند خط بیشتر ندارن، اما یه مطلبی اونجا دارن. ایشون میفرماد از اون نوع که حضریون و قدمای اصحاب که قائل به حضر شدن بر اساس حق و طاعه که ما بهش رسیدیم و اینو شاهد میخواد قرار بده و تمعید حق و طاعه خودش قرار بده که ما که قائلیم به حق و طاعه و براعت عقلیه رو قبول نداریم و میگیم درک عقل اینه، این همین مطلب در ذهن بزرگان سابق ما که قائل به حضر شدن ولو مع الغض عن الشریعه همین فکر بوده، چیز دیگه نبوده. اون که تصرف در ملک دیگری کردن بدون اذن او فلا اینا نیست، این مبناش این حق و طاعه است که اون مولای حقیقی شما بنده حقیقی هستیم، مولای حقیقی حق و طاعه داره. اینجوری ایشون. ولی خب حالا این فرمایش همطور که خودشون فرموده از اون نو و زن و لا یقنی من الحق شیئا و شاهد بر این که شاید این مظنه هم با دقت درست نباشه، این که اگه این حرفشون بود باید وقتی که اونجا میرسیدن اونجا مقطعی میشدن، چرا اونجا گفتن براعت عقلی قابل و بیان؟ اگه این شما اینجا رو فقط نگاه میکنید و اونجا رو چشم میپوشید ازش، تو حضر و عباهش اومدن اینجوری گفتن، گفت حضری شدن، اما تو مسئله شبهات حکمیه یه بعد الفحصش خب میگه قابل و بیانه. پس بنابراین این زن شاید تمام نباشه، حالا ممکنه ولی در بعض کلمات نادر آدم اونجا حرفی نداشته باشه یا اونجا مثلا چیز دیگری گفته باشه، ولی رایجش اینه. حتی مثل شیخ طوسی قدس سر یا مثل سید مرتضی. البته دیگه حالا این نسبت ها خیلی خودش وقت میخواد و دقت دارن که ای ما بخوایم تاریخ مسئله و اینکه هر کسی چه گفته و اینا، خب اینا لوشن اون برای خودش، اما در تضاهم بین این که آدم کارهای اهمی داره که حالا چی کنه که زید چه گفته، اهم چه گفته، خصوصیات کلام چه هست، این در تضاهم دیگه حالا اون سهمش کمتره تا مسائل دیگه. ممکنه کسی این بیان بکنه، اما اگر اون حرفایی که از محقق اصفهانی نقل کردیم اگه ایمان به اون حرفا پیدا کنیم، این قد یقال مورد خدشه واقع میشه. و اون اینه که ایشون فرمود این کبرای حق و تاره و کبرای این که عقل درک میکنه و عقل عملی که باید خروج و دخول عب به اذن مولا باشه و الا لخرج ان رسوم العبودیه و یسیر و ظال من لمولا یا الا مولا، این در کجاست؟ این در جزی که مولا غرضی داشته باشه. اگه لا غرض تشریعی ولا غرض مالکی، هیچ کدوم نداشته باشه، عقل هم جواب نمی کن. پس این خود این تهدید محدوده حق و تای مولا که برهان هم نداره اینا دیگه، یعنی اصلا برهانی نیست، اینا از قضایایی است که قضایای اولیه است، نه به اصطلاح منطق الاولیه نمیگیم، یعنی اون زیربناهاست دیگه، اون خود اون قضایای اولیه معنی که زیربناست، اونا استدلال نداره، میگیم مثل بدیهیات امثال اونا که دیگه اونا استدلال نداره، اونا سرمایه های اصلی ما هستن که اونا رو درک میکنیم و اونها از اونها استفاده میکنیم برای تشکیل استدلال ها، قیاس ها و امثال ذلك دیگه. این حق و تام همینجور چیزیه که باید به وجدانمون مراجعه بکنیم و ببینیم در وجدان ما وقتی مولا رو حقیقی فرض میکنیم، خودمونم عبد حقیقی فرض میکنیم، آیا اینجوریه که اگر او خواسته ای نداره، وقتی هیچ خواسته ای نداشته باشه، لا شارعیه ولا مالکیه، ولی اون مالکه، اما بر اساس مالکیتش چیزی نمیخواد، آیا بازم عقل میگه که ای تو از نگیری و کار رو انجام بدی ظلم به او کردی، خروج از بندگی، یا میگه اگر اونجور کردی بهتره؟ مولا یه ابتهاج پیدا میکنه، حالا به اون معنایی که حالا در مورد خدای متعال این حرفا اونجا از عقول ما خارجه که حالا اون بالاخره رضای خدای متعال، هرچه ما حالا الفاظی رو میگیم یه دورنمایی از، اما در اون مقام اینا چجوری هست چگونه هست اینا مشکله، از عقول ما خارجه. خب حالا اینا درک میکنیم که اگه یک کسی واقعا اینجوری باشه که هر کاری میخواد بکنه تا نفهمه مولا و نپرسه نمی کنه، خب این بله احسن داره، اما اگر نکرد اینجا واقعا خروج از عبودیت و بدگی کرده که للمولا این که عقابش کنه که چرا نپرسیدی با این که هیچ غرضی نداشت. خب آقای اصفهانی که درکشون اینه و به ذهن میاد این درکم درک تمامی و درسته، یعنی ما به وجدانمون که مراجعه میکنیم، اونی که درک میکنیم همین است که حسن داره این در این صورت، نه این که بله اگر از نگرف کار قبیحی انجام داده به اسم یزم مول اقلا و شارع میتونه او رو عقاب، خدای متعال میتونه عقابش بکنه در این صورت، اگرچه حالا انشاءالله این بحثاش یه خورده دیگه باز باید به نحو مقداری عمیق‌تر انشاءالله در دلیل براءت که اونجا بحث حق و تا و براءت عقلی میشه اونجا بیشتر توجه بشود. مثلا کسی ممکنه از آیه شریفه و ما کلنا معذبین حتی نبعث رسولا بخواد استفاده بکنه که از این آیه مبارکی که لحنش لحن منتیست یه لطف مضاعفیست، یعنی ما این کار نمی کنیم، یعنی میتونستیم. اگه عقل بگه نمیتونستیم نمیشد، ظلم بود، خب چه اینیست که حالا بگید ما کن نامعذبیم به عنوان منت و لطف؟ نمیتونستید بکنید،
منت نیست ولا بعد همه احکام ترخیصی که اشاره میتونست بذاره و در همه مواردی که اشاره میتونست حکم بذاره و ترخیص جلب کرد، اونا هم باید بگید منت، منت بودنش دلیل نیست.
بله 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 منت مگه چه اشکال داره؟ همه اونا بگیم منت، بله میتونست در. اما اگر گفتید تابع مصالح و مفاسده، اون نه، اگه مفسده داشته و حالا ترخیص نکرده، خب میخواستی چکار کنی؟ میخواستی کار قوی انجام بدی؟ اما حالا این زلام هم للعبید نیست، اما حالا این انشاءالله اونجا باید اینا تحلیل بشه و این آیه و بعض آیات دیگه که از اینها اولا میشه مسئله عقلی رو با اینا، خب میشه اینا مثلا منبهات باشه، استدلال که نمیشه باشه، اینا اگر باشه یه منبهاتی باید باشه. حالا اینا چه جوری جواب داره نداره انشاءالله تفصیلا در اونجا. حالا اینجا به همین مقدار کفایت میکنه که ما بسنده بکنیم اگر اینجور گفتیم. پس بنابراین ممکنه در این بحث بنابر مسلک های اصفهانی کسی در اینجا چی بشه؟ در بحث ما در براءت و اشتغال، در براءت و اشتغال میاد قائل به چی میشه؟ به احتیاط میشه. چرا؟ چون در اینجا که براءت و اشتغال هست پای خواسته مولا در کار اومده. یا قد داری خواسته هست رو مسلک، یا احتمال خواسته میدی، بنابرای تعمیمی که ما عرض کردیم احتمال خواسته میدی. پس بنابراین اونجا که اونی که عقل میگه که اگه مولا خواسته داشته باشه یا شبهه خواسته داشتنش باشد، بله. اما در مسئله حضر و اباحه در اونجا چیه؟ در اونجا فرض این است که ما صرف نظر از این که او مایی ما خدا و تصرفاتی که میخواد از ما صادر بشه، کارا که ما میخواییم بکنیم، هیچ چی دیگه از او نرسیده، این میخواییم مسئله رو حساب بکنیم که خواسته مفروض نیست. بنابراین حکمی که عقل در صورت فرض خواسته یا احتمال خواسته میگوین، این ممکنه فرق بکنه با درس حکمش و درک عقل در فرضی که خواسته ای از مولای ما مفروض نیست.
ما ممکنه که ما اگه اونجا وارد وسالت رو حذر بشیم اینجا دیگه
قوه قابل بلاغت، از اون ور نگید دیگه، دیر اون محاسبه دیروزه، از این ور همه شرط بزنید. اگر اینجا شدید اباحه ای، اونجا میشه اباحه باید بشید، اینجا حذری شدید اونجا حذری باید بشید، یا نه اینجا حضری میشید اونجا ممکنه اباحه‌ای بشید. همین بیان داریم میگم طبق این نظر اینجا حضری هستی، یعنی حالا حضری یعنی همون احتیاطی دیگه، ولی اونجا اباحه‌ای میشید. فلزاست که اینا بنابراین درست نیست. این بحث ما هم بحثی بود که حالا تو مقدمه آوردیم در ذیل این بحث، این دیگه انشاءالله بعد مستقنی هستیم از این که ما به این تفصیل بپردازیم. بعدها که استدلال میشه برای احتیاط در مسئله براءت، بعضی ها همطور که در کفایه هست به مسئله حذر و اباحه اونجا استدلال کردن، دیگه بحثاش اینجا انجام شد. و اما اون نکته که آقای استوار فرمودن که اگر اونجا ما بر اساس چی گفتیم؟ بر اساس اینکه دفع ضرر محتمل گفتیم، یعنی در براءت و اشتغال اومدیم گفتیم از باب دفع ضرر محتمل باید احتیاط بکنیم. خب این البته هی کس گفت دفع ضرر محتمل در اینجا، خب فرقش با اونجا اینه که اینجا ضرر دفع ضرر محتمل است، اما اونجا دفع ضرر مقتوع است، یعنی استحقاق مقتوع. اونجا محتمل نیست. چرا؟ برای اینکه اونجا میگوید تو در ملک دیگری داری تصرف میکنی. صغراش که معلومه ملک دیگری، کبراش هم معلومه که استحقاق عقاب هست. ما میگفتیم استحقاق عقاب، آقایش محمود حسین که پاشو بالاتر گذاشته و میگفت قطع به عقاب است. گفتیم حالا این تعبیر مسابقه آمیزه، ما قطع به عقاب نداریم چون ببخش مولا، ولی استحقاقشو یقین داریم. پس اینجا احتمال است، اونجا قطع است، و علت اینه که اینجا محتمل الحکمه، اونجا مقتوع کبراها و صغراها. علاوه بر این که در مسئله براءت و اشتغال و احتیاط کسی قائل بخواد بشود بر احتیاط به خاطر دفع ضرر محتمل، این توهمون که انشاءالله در بحثش خواهد آمد که این مبنا مبناییست فی غایت ضعف که کسی از این باب بخواد بگه، مگر اینکه چی بشید؟ مگر حق و تایی بشید. خب حق و تایی شد این دفع ضرر محتمل موقع چی کار کنید؟ اگه حق و تایی نمیشید اصلا ضرری محتمل نیست، چون گفه قابل بیانه، یقین به عدم داری، نه ضرر محتملی ازم وجود نداره. اگر از ضرر مقصودتون چیه؟ عقابه. اگه از ضرر مقصودتون مصالح و مفاسده که بله شاید مقصده ای داشته باشه، شاید اینایی داشته باشه، اونا آقایون فرمودن چی؟ معمول آقایون فرمودن دفع مفسده واجب نیست، عقب حکمه میکنه. ولی گذشت ما طبعا شیخون الاستاد آقای حالی قدس سر را و مرحوم آیت الله گلبایگانی قدس سر را که ایشون هم میتونیم بگیم سیدان استاد چون مدت هم ترمز کرده خیلید. این اونها فرمودن نه، مفسده مهمه محتمله هم عقل میگه باید دفعش بکنه، ولی به خاطر دیگری، ما به خاطر جهت دیگری از اون امنیت پیدا میکنیم که بخاطر ادله شرعیه. اگه ادله شرعیه نبود، براءت شرعیه نبود، اونا فرمودن که این گرفتاری رو ما داشتیم که بله اگه واقعا احتمال همچی ضرر محتمل بودیم که مثلا جهنم نمیره ولی میدونه در آخرن یک مشکله نفسده مهمی دامنگیرش خواهد شد، خب عقل میگه چه فرقی به جهنم چه فرقی میکنه آتش با اون، خب اونم از باب این که تعملش مشکله میگه نه، اونم از باب این که تعملش مشکله. مثلا یه چیزی هست که در قیامت میگه آقا بله فایدهش اینه که تو دیگه الالعبر پدر و مادر و افرزندان و اقوام تو نخواهی دید. علامه ببالی در بعضی از روایات هست که بعضی اهل بهشت میشن اما محروم از دیدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. یعنی خودش یک قبا قصه بزرگیه که بگی آقا بله تو محروم از دیدن اونا میشی. خب امثال اینا که آقای حالی قدس سر را یک شواهد برش ذکر فرمودن. حالا بله اگر کسی این جهت رو بگه که اینجا این چنین مفسده‌ای دارد در با اینجا قائل به احتیاط بشود به خاطر دفع ضرر محتمل، خب اگه مبناش این شد آیا در حظر اباحه میتونه تصرف بکنه؟ خب میگه شاید این چیزایی که من دارم انجام میدم یک ضرری برش مترتب باشه. اونجا هم قهرم باید این حرف رو بزن. ولی قبلا اینو مطلب رو عرض کردیم که دفع ضرر مال دفع ضرر محتمل و اینا از منظر شخصه، نه از منظر مرابطه ما با مولا. خودم میخوام گرفتاریم، نه منظر مرابطه من و ربط من با مولایم. و در مسئله حضر و اباحه از نظر مولا محاسبه میشه مسئله. بله گفتیم بعضه، ولی اونجا این عرضو کردیم در ذیل تعلیقتن بر اون کلمات این عرضو کردیم اونجا که این که قوم معمولاً الا نادرن، گفتیم معمولاً الا نادرن به مسئله دفع ضرر محتمل برای حضر و اباحه استدلال نکردن. بعضی ها منها صاحب تسدید الاصول دامز اللوم و بعضی کلمات دیگران غیر ایشون این اشاره ای دارن یا فرموده ان عرض کردیم، و اما در کلمات دیگران میبینیم معمولا به این استدلال نشده. به خاطر همینه که در مسئله حضر و اباحه رابطه عبد و مولا داره حساب میشه، خودش و دیگری که اون مالک است، نه خودش من حیث هو و هو و هو ولو مالکی هم در کار نباشه. مثلا اگه فرض کنه که هیچ مالکی علل فرض المحال وجود نداره، حالا من میخوام این میوه رو بخورم، مال هیچ کم نیستیم میوه، مثل آدمایی که خدمت شما ارسالت دهری هستن، منکر خدا هستن، عالم رو صدفه و همجور خودش درست شده میدونن، مال کسی نیست. بله همون اگه احتمال ضرر بده که الان من بخورم کور میشم، بخورم سمه میمیرم، اون که نمیخواد رابطه، حالا در این خوردن که نمیخواد رابطه خودشو با دیگری محاسبه بکنه، اون فقط مسئله خودشو داره میبینه که وجود کسی دیگه هم نیست. تو مسئله حضر و اباحه از این منظر ملاحظه میشه، نه اینکه خود من منهی صحبه با صرف نظر از دیگه. اصلا تو حضر و اباحه و براعت و اشتغال رابطه عبد و خدا داره حساب میشه هر دوش، که ما میخوایم تصرفات اون کارا که ما میخوایم بکنیم در رابطه با خدای متعال چجور میشه، با صاحب شریعت چجور میشه، هم در اونجا و هم در اینجا. بنابراین اون هم اون مسئله میره کنار. خب حضر اونجا نه، نه حضر اونجا رو قبول نمیکنه، این مدرک نمیتونه برای حضر اونجا بشه، چون حضر اونجا بر اساس رابطه عبد خدای متعاله، درست؟ و این و این اون جهت رو نمیتونه تعمیم بکنه. احتیاط هم بله درست میگیم، گفتیم دیگه، گفتیم این ضرر محتمل رو چه ضرری میگیم؟ این ضرر محتمل عقاب اگر میگی که مقطوع العدم است به خاطر قاب عقاب بلابر، اگر مفاسد و مصالح رو میگی این خودتی به رفتی به خدای متعال نداری. مثل این ساعت دیگه درسته؟ صلی الله علیه.